استعداد بهار ادراک کنیم، در واقع شک ما در این جریان و در این سیلان به شک در حدوث برمیگردن، نه این که به شک در بقا برگردن. فعلا هادا شیخ فرموده است در اینجا استثناء جاری نمی شود. این تفصیلی است که جناب شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیه در باب چی داده است؟ امور تدریجی. پس انشاءالله یادتون نره ها، امور تدریجی دو قسم شده، اینقدر باید تکرار کنید که تثبیت بشه در ذهن عزیزان. از کلاس میرید بیرون یا یادتون نره، توجه فرمودید. امور تدریجی علا قسم امر تدریجی که استعداد بقا دارد، امر تدریجی که استعداد بقا ندارد. شیخ در این قسم دوم استصحاب را جاری نمی‌داند، به خاطر اینکه می‌فرماید این قسم داستانی برمی‌گردد به شک در حدوث، نه شک در بقا. این فرمایشی است که شیخ اینجا فرمود. بله، حدوث فرد جدید. چون استعداد بقا را نمی‌دانیم، چون که استعداد بقا را نمی‌دانیم دیگه، یعنی ممکن است که اون خون چی شده باشد، تمام شده و فرد جدیدی آمد. اگر استعداد بقا را بدان بگیم همون خونه دیگه، همون خون اولی داره ادامه پیدا میکنه. اما چون استعداد بقا را نمیدانیم، یعنی احتمال میدیم اون خون اولی تمام شده، اگر این خون ادامه پیدا کند این خون جدیدی خواهد بود. فعلا هازا شک ما میشود شک در بدون. اما اگر استعداد بقا را ادراک کردیم که خب همون خون اولیه دیگه، همونی که ادامه پیدا کرده، ولی چون روزهای پایانی است احتمال میدیم اون خون اول تا این امروزه قطع شده، اگر خونی باشد این خون خونه جدیدی است، نه همون اولی باشد، چون احتمال میدیم اون چی که در رحم بوده تخلیه شده. چون که تخلیه شده، پس این خونی که الان مشاهده میشه استمرار همون قبلی نیست، این خون جدیدی است که رحم تولید کرده و حالا داره خارج میشه. چون که اینجا اینطور میشه، شک ما شک در حدوث. این حرفی است که شیخ فرموده. ولیکن صاحب الکفایه علی الله مقامه الشریف با شیخ مخالفت می‌ورد. می‌فرماید در امور تدریجی در هر دو قسم استصحاب جاری می‌شود. چه اونجایی که استعداد بقا را احراز کرده باشید، چه اونجایی که استعداد بقا را احراز نکرده باشید. چرا؟ خوب دقت بفرمایید. صاحب الکفایه علی الله مقامه الشریف می‌فرماید اون چه که از روایات استصحاب استفاده می شود آن است که ملاک، خوب دقت کنید، ملاک جریان استصحاب صدق عنوان نقض است. هر کجا که عنوان نقض صدق بکند اونجا استصحاب جاری می شود. ما فقط همین را لازم داریم. هر کجایی که عنوان نقض، نقض یقین ها، نقض یقین بشه، هر کجا که این عنوان صدق کند استصحاب جاری می شود. صاحب کفایه حرفشون اینه که در امور تدریجی چه استعداد بقا احراز بشود، چه استعداد بقا احراز نشود، اگر ما به شکمون عمل کنیم نقض یقین به شک می شود. نقض یقین صدق می کند حتی در اونجاهایی که استعداد بقا هم احراز نشود. خب چجوری صدق می کند؟ خوب دقت کنید. خانمی رو هم مثال خودمون پیاده می‌کنم. خانمی روز هفتم یا روز هشتم عادت اوست، دیگه استعداد بقا را ما احراز نکردیم. طبق فرمایش شیخ همین میشه دیگه، روز آخرها، روزهای اول نیست که استعداد بقا را بدانیم، روزهای آخره که استعداد بقا را نمیدانیم. صاحب کفایه میباید اگر این خانم بر اون خونی که میبیند ترتیب اثر حیض ندهد، این نقض یقین کرده است به چی؟ به شک. چجوری نقض کرده؟ به خاطر اینکه این خانم در روز ششم یقینا حائض بوده، یقین به حیض داشته است، الان روز هفتم شده، شک میکنه که آیا بازم حائض است یا حائض. اگر ترتیب آثار حیض ندهد چیکار کرده؟ نقض یقین به شک کرده. صاحب کفایه ما، شما چیکار دارید به استعداد بقا و عدم استعداد بقا؟ معیار استصحاب که این نبود، معیار استصحاب چی بود؟ نقض یقین به شک بود. این خانم در روز ششم مگر یقین نداشت به این که حائضه؟ الان روز هفتم احتمال میده که حیضش قطع شده، خون جدید است، احتمال میده همون خون قبلی است. الان اگر به این شکش ترتیب اثر بدهد، یعنی آثار حیض را مترتب نکند، چی کار کرده؟ نقض یقین به شک کرده. معیار ما نقض یقین به شک است. ما چی کار داریم به استعداد بقا و عدم استعداد؟ این معیار نیست اصلا برای ما. کدوم روایت استثناء گفته استعداد بقا و عدم استعداد بقا؟ معیار ما در جریان استثناء، بگید با من عنوان چی بود؟ نقض الیقینه به شک. تو قبلا یقین داشتی به این معنا، حالا باید چیکار کنی؟ اون یقینت را نقض نکنی، چه استعداد بقا را احراز کرده باشی چه احراز نکرده باشی. حرف صاحب کفا این است که این معیاری که شیخ ارائه کردن، این معیار ببخشید، این معیار من در آوردی به روایت برمیگرده، اونی که تو روایت صدق عنوان نقضه و در صدق عنوان نقض یقین بشه، لا فرقه بین این که استعداد بقا داشته باشد یا استعداد بقا نداشته باشد. چشمه این می جوشید، مثالی که زدید، این چشمه را نمیدانیم که این چشمه منبعش چقدره، آیا استعداد بقا دارد یا استعداد بقا، اما میدانیم که یک ساعت پیش می جوشیده است. الان شک می کنیم آیا می جوشد یا نمی جوشد. خب لاتن غزل یقین نمی کنم، اگه یک ساعت پیش یقین نداشتیم، روایات میگه تو اون یقینت را با شک نقض نکن. پس معیار صدق عنوان نقض است. نقض چی به چی؟ نقض شما که قبلا یقین داشتید، الان هم که شک دارید، اون یقینت را با این شک نقض نکن. شما دیگه چیکار دارید؟ اون منبع استعداد دارد یا استعداد نه، به ما ربطی ندارد این معنا. اونی که شارع ما را متعبد کرده است، عنوان نقض به یقین به شک است، و این عنوان هم در اون جایی که استعداد بقا دارد، هم در اون جایی که استعداد بقا نداره، در حد و تا سر می کنند. تا مادان شما یقین به ارتفاع پیدا نکردی، باید اون یقین قبلی از را استصحاب کنی، ولو شک هم داری دیگه، شک داری که هست یعنی. بله اگر یقین پیدا کردیم که دیگه تمام شده، اگر یقین آمد دیگه از بحث ما میره بیرون. محروض آن است که توجه فرمود یقین نداری، اگه یقین بود که نقض یقین به یقین میشد. فرض آن است که شک داری، وقتی که اینطور شد چه عنوانی صدق میکنه؟ نقض الیقینه به شک. فعلا هادا استثام یجری فی چلل قسمه، هم در قسم اول و هم در قسم ثانی. شک در اصل یقینتون داری یا شک دیگه در اصل یقین؟ شما به یک ساعت پیش اب نداره. ببین استعداد بقا ندارد بزنید. خب نه مثال، ببین قیاستون محدتون درد میشه، بعد از اون یقین دارید که مرده. ما به یقین نداریم اینجا، احتمالا میدیم با استعداد را احراز نه، احتمال میدیم باقی باشه. ببینید اگر من بدانم که اصلا منتفیست که نقض یقین به یقین هست، منتها من شک دارم، یعنی احتمال میدم باشن، استعداد بقا را احراز نشن. خب احتمال داره باشه، احتمال هم داره چقدر شده. اگر شما احراز کردید که بقا ندارید، که تو به استصحاب رفتی ندارید، به یقین دارید، شک ندارید دیگه، اونجایی فرض شک میشه که احتمال میدید همون اون قبلی استعدادش هم کمی ولی همون جریان داشته باشه. اما اگر احراز کردید که نه دیگه اون خون قبلی دیگه تمام شد، مثل مثال پشه که دیگه بچه مرده دیگه تمام شده رفته، درست که جای استصحاب نمیشه دیگه در این. خب این مطلب اول. پس بنا ان علی هذا اینجا روشن شد که در امور تدریجی تفصیل بین این دو صورت قابل قبول. مطلب دوم توضیحی است که صاحب کفایه میده. می‌فرماید استصحاب در امور تدریجی، استصحاب در امور تدریجی می‌تواند به صورت استصحاب شخصی باشد، می‌تواند به صورت استصحاب کلی باشد. خوب دقت کنید، استصحاب در امور تدریجی، تنبیه قبلی، می‌تواند به صورت استصحاب شخص و می‌تواند به صورت استصحاب کلی باشد. استصحاب کلیش هم به هر سه قسمش میتواند باشه، هم کلی قسم اول، هم کلی قسم ثانی، و هم کلی قسم ثالث، هر سه تا میتواند باشه. پس بنابراین مدعا روشن بشه، استصحاب در امور تدریجی میتواند به صورت استصحاب شخص باشه، میتواند به صورت استصحاب کلی، کلیش هم میتونه به صورت قسم اول یا قسم ثانی یا قسم ثالث باشه. توجه برونی. خب حالا هر کدام رو مثال بزن. استصحاب امر تدریجی به صورت شخص مثل استصحاب تکلم متکلم. شما در یه جلسه شرکت کردید، آقای مشغول صحبت است، تکلم گفتیم از امور تدریجی، بعد از مجلس رفتید بیرون 10 دقیقه منتظر دوستتون، نمیدانید تمام شده یا تمام نشده، چیکار میکنید؟ استصحاب میکنید شخص تکلم را، یعنی همون تکلم خاصی را که این آقا الان مشغول تکلم بود، همون را دارید چیکار میکنید؟ استصحاب میکنید. این میشود استصحاب چی؟ استصحاب شخص. اینو میذاریم کنار. و اما بریم سراغ اونجایی که استصحاب امر تدریجی به نحو چی باشه؟ کلی باشه. حالا کلی هم قسم اول و ثانی و ثالث. کلی قسم اول، استصحاب کلی قسم اول، صاحب کفایه میفرماید مثل استصحاب بقای سوره در حال نماز. خوب دقت کنید، در نماز بعد از حمد واجب است که انسان یه سوره ای بخواند. این سوره میشه کلی، یک سوره، حالا هر سوره این خواهد بخواند، قل هو الله انا انزلنا الی غیر ذلک. حالا ما که همیشه عادت داریم قل هو الله انا انزلنا میخوانیم، چه عادت غلطی هم هست، مصلی باید در نمازش همه قرآن را تلاوت کنه، همه سوره های قرآن. عادت رسول خدا این بود، ما عادت کردیم یا سوره ولعصر یا سوره اذا جاء نصر الله یا هر چی کوچکتر بهتر، برعکس ما داریم عمل میکنیم. قرآن باید در نماز مرور بشه، مخصوصا در نماز صبح سوره های بلند را باید بخوانید. در روایت داریم در نماز صبح اما یتساءلون بخوانید، هل اتی علی الانسان بخوانید، سوره مزمل بخوانید، سوره مدثر بخوانید. نماز صبح، نماز صبح خیلی مهم است، سوره طویله باشه. نماز عشاء توجه فرمودید، عنایت بفرمایید. نماز عشاء سوره های متوسط، اینا تو روایات، اینا که براتون عرض میکنم دستور عمل ائمه طاهرین است که ما طلبه ها به این عمل نکنیم، چی میخواهد به این عمل بکنن؟ در نماز عشاء فرمود سوره های متوسط مثل سبح اسم ربک الاعلا و شمس و ضحاها، این سوره هایی که این طورن. در نماز ظهر هم همین طورن، نماز ظهر و نماز عشاء این سوره ها، ولیکن نماز مغرب و نماز عصر فرمود سوره های کوچکتر مثل الهاکم و تکاثر و ایلان لکل همزت رومزه. همین که ما این سوره ها را در نماز نمیخوانیم، سبب شده است که ما طلبه ها نسبت به حفظ قرآن خیلی کند هستیم، در صورتی که در زمانهای قدیم بسیاری از سوره های قرآن را علما حفظ بودن. مرحوم آیت الله العظما بروجردی در نماز جماعت هاشون سوره یا ایها المدثر را میخواندن. این سوره نزدیک 50 آیه، آیاش کوچیکه ولی حدود 50 آیه داره. گفتن آقا پشت سر شما خلائق نیستن، پیرمرد هستن، مستحب است امام جماعت را آیت اصف المأمومین را بکنن. خب سوره مدثر طاقت نمیاد. فرمود من خودم پیرمردم، خودم از همه اضعفم، پس چرا من طاقت میارم؟ نه خیر، شماها تنبل هستید، به نماز که میرسد هزار تا عضو پیدا میکنه، پام درد میکنه، دستم درد میکنه، نه نماز را زود تمامش کنه. حالا اگر بخواهد با یک فیلم بنشیند و تماشا کنه 3 ساعت هم جز خسته نمیشه. چرا وقتی که به خدا میرسد ما اصلا خستگی و ناتوانی همش موقع نماز و دعا بر ما هجوم میاره، موقع کارهای دیگه پس چرا خسته نمیشه؟ خب اینا معلوم میشود که وساوس شیطانی. باید در نماز این سوره ها را انسان بخواند که نمازش حال به او بدهد، او را متحول بکند. نمازی خوب است که انسان را به معراج ببرد، و معراج رفتن نماز به این است که سوره های طویله انسان بخواند و در معانی رشیقه آیات فکر کنند. این سوره ها متحول می کند انسان را. قرآن شفای دردهای ماست، و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. عزیزان من به نمازهای سوره ها را بخوانید و از برکات سور قرآنیه افضل تلاوت قرآن، تلاوت قرآن در حال نماز است. اگرچه ما برعکس عمل میکنیم، ما معمولا میشینیم مثلا یک جزء نصف جزء قرآن را همینطور نشسته میخوانیم، افضل از این است که در نماز بخوانیم. خدا دوست دارد اون مصلی که آیات قرآن را در نماز میخواند. توجه فرمودید، اگر نماز نماز واجبه که خب یه سوره کامله باید خونده بشه بنابر فتوای اکثر فقها، اگر نماز نماز نافله هست، نافله شب انسان موفق میشه، اونجا میتوانیم بعض سوره را بخوانیم. قرآن را باز میکنه، یک صفحه از قرآن میخواند در یک رکعت، در رکعت بعد یک صفحه دیگر میخواند، مشکلی نیست، چون در نوافل لازم نیست سوره کامل خونده بشه، بعض سوره هم کفایت میکنه. این کار را تجربه کنید، ببینید قرآن با جان شما چه میکنه و چگونه جلا میدهد جان شما را. امیرالمؤمنین در خطبه متقین چه میفرماید؟ و اما اللیل فصافون اقدامهم تالین الاجزاء القرآن یرتلونها ترتیلا. شب انسانهای پرهیزگار این است، شب که میشود قدمهای خود را کنار یک دیگر در پیشگاه پروردگار می تالین الاجزاء القرآن، اجزاء القرآن را تلاوت می کنند، از سوره انعام، از سوره مائده، از سوره اعراف، از سوره هر کدام از این سوره ها گلستانی از گلستان های بهشت است. در روایت داریم روز قیامت درجات بهشتی بر اساس انس با قرآن تعیین می شود. به مؤمن می گویند اقرا ورقا، بخوان و برو بالا، هر چی که تو قرآن، هر چی تو دنیا با قرآن مأنوس بودی، الان درجات بهشتت به اندازه همون آیات قرآن است که با اونها خلوص گرفتی. ما را از دست نباید بدهیم. ما فقط عادت کردیم انا انزلنا قل هو الله احد، انا انزلنا قل هو الله احد، زودن میخوام پرونده نماز را تمام کنیم خدا حافظ. چرا؟ مثل این که از نماز بدمون میاد، در صورتی که در روایات فرمود صل صلات مودع، نماز را که میخوانی مثل که با دوست عزیزت داری خداحافظی میکنی. براتون اتفاق افتاده؟ با یه دوست صمیمی وقتی آدم میخواد خدا اصلا نمیخواد از اون جدا بشه، هی دوباره حرف میزنه، هی دوباره حرف میزنه. چرا؟ چون دوست عزیزت. نماز دوست عزیز ما، چرا از اون فراری هستی؟ چرا میخوایم زود پرونده نماز را جمع بکنیم؟ ما همینطور، ما طلبه ها هستیم دیگه، مردم هم همینطور عادت داده ایم. چون ما نماز جماعت ها را چی میکنه؟ ما هم میخوانیم دیگه. ما زود بخوام یه نماز جماعت سریع بخوانیم، توجه فرمودی خلاصش بکنیم. مردم هم از ما یاد گرفتن. اگر حالا یه روحانی بخواد یه ذره نمازش را طولانی کنه، حاجا چقدر نماز را طولانی، خدا خیر بده و فلانی نمازش را زود تمام میکنه، ما به کارمون میرسیم. کدوم کار مهمتر از نماز؟ الا ای حاله، این را سروران عزیزم اهل علم توجه داشته باشید، بزرگان ما همینطور بودن، سلف صالح ما همینطور بودن. اونهایی که معنویت به حوزه ها دادن و ما الان سر سفره اونها نشسته ایم، این احترامی که مردم به روحانیت دادن، چون از روحانیت قدیم چیزهایی دیدن، مردم از علما و گذشته کرامتهایی دیدن، به خاطر این انقدر روحانیت را دوست داشتن، مستجاب و دعوه بودن روحانیون قدیم و اهل حوزه های قدیم. اینها با خدا ارتباط داشتن، امام زمان را می دیدن. چرا؟ چون اهل این امور بودن، اهل این مستحبات بودن، اهل این امور به این مسائل دقت داشتن و ارتباطشون با خدا. ما که الان یه خورده آبرویی داریم، این آبروی ما مال اونها. اگر ما خدای ناکرده همه این مسیر را طی نکنیم، این آبروی باقی مونده از بین میره، نسل بعدی که بیاد دیگه آبرو و قداستی ندارد در بین ما. روحانیت همیشه باشه، معنوی باشه، معنویت روحش در قرآن است. اون سه با قرآن انسان بگیرد و تلاوت کند قرآن را در نمازها رو بودش تو برای مختلف را بخونید، هیچ اشکالی ندارد. اگر حفظ نیستی قرآن را هم به دستتون بگیرید و از روی قرآن بخونید، هیچ مانعی ندارد. ولی تمرین کنید، یعنی همین ها رو باید تمرین کرد، نمازمون جان بگیرد، یعنی نماز باقالی انسان بخونه، نمازی که انسان را ببرد تا یه حدی بالا و انسان بعد از نمازش احساس سبوکی و معنویت و نشاط کند، روح معنویت را بچشد. طلبه باید روح این معنویت ها را بچشد، زیارتهای او، نمازهای او، دعاهای او جان بدهد، گرمی بدهد، حرارت بدهد، ارتباط با خدا را در وجود انسان قوی بکند. و الا طلبگی که به این امامه نیست که من یه امامهی به سرم بدارم، یه قبایی، یه عبایی، یه محاسنی داشته باشم، که طلبگی به اینها نیست. شاگردی امام صادق به اینها نیست. شاگردی امام صادق به اون معنویت های ما، وقت معنویت داشته باشیم درسمون هم قوی میشه، درسمون هم خوب میشه. اگر اونجا را درست کنیم، اتقوا الله و یعلمکم الله، تقوا که آمد علم هم به دنبالش میاد، علم خوب در کنار تقوای خوبه. فهلا هاد الاساس، حالا دیگه الکرام یه جوری میشه. اون چیزی که بر مسلی واجب است کلی یک سوره در نماز است، خب باید یک سوره ای را در نماز بخواند به صورت کلی. حالا این سوره اگه صورت امکانه، حالا هر سوره ای میخواهد باشه. خب فرض کنی شخصی وارد نماز شد، توجه سوره را مشغول شد، حالا که سوره هم یه امر تدریجیه دیگه، قرائت یه امر تدریجی، وقتی که سوره را مشکوک شدن حالا شک میکنن آیا اون سوره تمام شده یا سوره تمام نشده. اینجا دو تا استصحاب داره، یک استصحاب شخص داره به این سوره، میگه من این سوره ای که قرائت کردم نمیدانم آیا تمام شده یا تمام، استصحاب میکند هاده که سوره این سوره. و از طرفی یه استصحاب کلی هم داره، چون گفتیم اونی که در نماز واجبه چیه؟ کلی سوره است دیگه. میگه من با خواندن این سوره شخصی کلی سوره را محقق کردم، حالا نمیدانم این کلی سوره تمام شده یا تمام تمام نشده. استصحاب میکند چی را؟ بگید استصحاب میکند چی را؟ کلی سوره را. پس هم میتونه استصحاب کند شخص را، هم میتواند استصحاب کند چی را؟ کلی را. این کلی قسم اول. و اما کلی قسم ثانی، مصلی داره سوره میخوانه. این سوره خوب دقت کنید، این سوره ای که میخوانه مردد است بین سوره قصیره و سوره طویله. اگر سوره قصیره بوده مثلا سوره انا اعطینا بوده دیگه الان تمام شد، اما اگر سوره طویله ای بوده از هنوز تمام. اینجا استصحاب کلی قسم ثانی میشود دیگه، کلی قسم ثانی اونجا بود که چیه؟ مردد بین طویل و قصیر باشه. الان اونجا مردد بین طویل و قصیر. استصحاب میکند چی را؟ بقای کلی سوره را استصحاب میکند، بقای کلی سوره. اما قسم ثالث، کلی قسم ثالث، کلی قسم ثالث اونجاییست، خوب دقت کنیم، اونجاییست که نمازگزار یه سوره ای را شروع کرده، سوره کوچکی، این سوره کوچک را تمام کرد، میداند که این سوره را تمام کرد، احتمال میدهد که مقارن با تمام شدن اون سوره یک سوره جدیدی را شروع کرده. توجه برمودید، این احتمال را میدهد. اینم میشود چی؟ کلیه کلیه قسم ثالثی. اینم چی؟ کلیه قسم ثالث. پس ببینید در امور تدریجی هر سه قسم کلی پیاده میشه، کلی قسم اول، بگید کلی قسم و کلی قسم ثانی. کلی قسم اول که معلومه دیگه، کلی قسم ثانی اونجا میشود که سوره را آغاز کرده ولیکن خودش مردد بود که آیا این سوره قصیره بوده یا سوره طویله. اگر قصیره بوده که الان تمام شد دیگه تمام، اگر طویله بوده نه الان هنوز چیه؟ استصحاب میکند چی را؟ بقای بقای کلی سوره را. میشه کلی قسم کلی قسم و اما اگر به این شکش به این نباشه که یک سوره مثلا سوره انا انزلنا را شروع کرده، یقینم داره که انا انزلنا را تمام کرده، اعتماد میده که با پایان یافتن انا انزلنا سوره بعدی را شروع کرده، اینم میشه کلی قسم کلی قسم ساده. خب بنابر اون مباحثی که در تنبیه سوم گفتیم، حالا شما بفرمایید کجا استصحاب جاری میشه کجا جاری نمیشه؟ در قسم اول و دوم جاری میشه و در قسم سوم جاری نمیشه. و این کلا مطالبی که در مقام اول اینا رو تطبیق کنیم ان شاء الله فرصتی بود از مقام ثانی هم یه مقداری را برای عزیزان بگوییم. اثرش این است که اثرش این است که قاعده فراغ و قاعده تجاوز جاری نمیشود، چون شما وقتی که شما شک بکنید، توجه فرمودید، اگر شما شک بکنید، چون یکی از شکهایی که بهش توجه نمیشه شک بعد از تجاوزه، بعد از محل. شما الان مثلا فرض کنید که شک میکنید آیا رکوع کرده یا رکوع نکرده، خب اگر در این استصحاب سوره جاری میشه هنوز از محل نگذشته، پس باید به شکتون در این باید رکوع را انجام بده، اثر داره دیگه. که چی؟ کدوم را؟ بسیار خب بله دیگه، علاوه بر ادامه علاوه بر این اثرش هم نسبت به تجاوز از محل. بله بله، خب باید یه سوره جدید را شروع کنه، یه سوره جدید دیگر در اون را رها میکنه، یه سوره جدید شد. بسم الله الرحمن الرحیم. و کذا همچنین، کذا یعنی یجرل استصحاب، استصحاب جاری میشود کل ما اذا کان، این گفتیم تفصیل شیخ را میخواد رد کنه صاحب کفایه، کل ما اذا کان شک و فی الامر تدریجی من جهت شک فی انتهاء حرکته و وصوله الی المنتهى آیا حرکت او تمام شده؟ او انهو بعدو فلبن بعدو بخانید او انهو یا این چه انهو یعنی اون شی بعدو فلبن این انهو زمش با همون امر تدریجی میخوره ها من جهت شک فانتها حرکت یعنی حرکت اون امر تدریجی و وصولهی الالمنتها او انهو بعدو فلبن یعنی ما استعداد بقا را استعداد بقا را میدانیم نمیدانیم به آخر خط رسیده یا به آخر خط نرسیده اینجا جاری میشه و اما اینجا دقت کنید این صورت دوم و اما اذا کان یعنی شک ما شک در امر تدریجی اذا کان اون شک من جهت شک فی کمیته و مقداره کمیته یعنی کمیت امر تدریجی و مقداره یعنی مقدار امر تدریجی اصلا نمیدانیم آیا استعداد بقا دارد یا استعداد بقا ندارد کما مثالش مثل چی؟ کما فی نبع الماء نبع یعنی جوشیدن در چشمه ها آب میجوشد کما فی نبع الماء و جریانه و خروج دمه و سیلانه فی ما در اونجایی که کان سبب و شک فی الجریان و سیلان سبب شک چی باشه؟ از شک فی انهو در این که شرچنین است بقیه فی المنبع و رحم فعلا شیعون من الما آیا باقی مانده است در منبع و در رحم فعلا چیزی از آب و دم از آب و دم غیر ما سال و جرامن هما غیر از اون مقداری که سیلان و جریان پیدا کرده است من هما یعنی من الماء و دم آیا اون منبع استعداد بقا بگید داشته یا نداشته در این صورت دوم که شک ما شک در چی باشه شک ما شک در چی باشه استعداد بقا باشه فرو و ما یشکر اشکار کننده جناب شیخ هست فرو و ما یشکر و فستصحاب ما یعنی استصحاب جریان و سیلان دین ازه یعنی در این هنگامی که شک در استعداد بقا داریم چرا اشکالشون چیه این اشکال اینه شیخ فرموده فإن الشک ليس في بقاء جریان شخص ما کان جاریا شک ما نیست در بقاء جریان همون چیزی که قبلا چی بود جاری بود چون احتمال میدیم که چی شده باشه احتمال میشیم که منبعش اصلا تمام شده و یه فرد جدیدی جاری او آمده ليس في بقاء جریان شخص ما شخص ماکان یعنی همون خونی که اول بود همون آبی که اول بود چون استعداد بقا را احراز نکردیم دیگه یعنی ممکنه واقعا اون منبع چی شده تمام شده و حالا این که داره میاد بیرون چیز جدیدی هست لیس فی بقاء جریان شخص ماکان بل فی حدوث جریان جزء آخر بلکه احتمال میدیم حادث شده باشد جریان جزء دیگری که شک فی جریانهی شک داریم فی جریانه یعنی در جریان اون آب و اون دم من جهت شک فی حدوثه یعنی جزء آخر از جهت شک در این حدوث جزء جدید که آیا جزء جدید حادث شده یا حادث نشده این اشکالی است که جناب شیخ فرموده پس شیخ در امر تدریجی قائل به تفسیر شدن به این بیانی که عرض شد صاحب کفایه مخالف هستن میفرماید ولکنه کتابای شما چی داره؟ ینحلو یا یتخیلو نه ینحلو صحیح هست ینحلو ولکنهو زمین به این اشکال میخوره لکن این اشکال ینحلو این اشکال از بین میرود و منحل میشود به چی؟ به انهو به این که شنچه این هست لا یختلو بهی مختل نمیشود بهی به واسطه این اشکال ما هو الملاک و فی الاستصحاب اون چیزی که ملاک در استصحابه ملاک در استصحاب بفرمایید چی بود؟ صدق عنوان نقض یقین به شک این عنوان نقض یقین به شک با این اشکال شما از بین چه استعداد بقا داشته باشه چه استعداد بقا نداشته عنوان نقض یقین به شک صدق میکنه دیگه ما در باب استصحاب از روایات باید ملاک رو بگیریم ملاکی که توی روایت برای ما ارائه شده صدق عنوان نقض یقین به شکر نه اینکه استعداد بقا دارد یا استعداد بقا ندارد لا یختل بهی یعنی به این اشکالی که شده اختلال پیدا نمی کند. ماه و الملاک و فل استصحاب به حسب تعریف استصحاب و دلیل استصحاب حسب ما عرفته که همون تنبیه قبلی گفتیم ما تابع صدق عنوانه. هر کجا که عرف بگوید نقل هست اینجا استصحاب جاری می شود، یعنی لا تنقض این را می گیره، لا تنقض الیقینه بشه. اونجایی هم که ما استعداد بقا را احراز نگردیم، یعنی احتمال میدیم که اصلا در رحم دیگه چیزی از خون باقی نماند و این خون جدیدی باشه، احتمال هم میدیم نه همون قبلی باشه، احتمال هم میدیم جدید باشه. الان اینجا شما بفرمایید عنوان نصب میکنه یا صد نمیکنه؟ میکنه. چون من قبلا یقین داشتم که این خانم حائضه، الان چیه؟ شک دارم. آیا همون حیض است یا حیض جدید؟ لا تنقض الیقینه بشه، همون حیض قبلی است و همون را ادامه باید بدهید. ثم اینم مطلب دوم، مطلب دوم که در امور تدریجی استصحاب هم میتواند به صورت شخص باشد هم میتواند به صورت کلی. ثم انه شأن جنین است لا یخفا ان الاستصحاب ان استصحاب بقاء الامر تدریجی اما یکون من قبیل استصحاب شخص او من قبیل استصحاب کلی به اقسامه. چند قسم داشت؟ سه قسم داشت. حالا کلیه رو داره مثال میزنه، سه تا مثال میزنه برای سه تا کلی. فاذا شک فی ان صورت المعلومه التي شرع بها و ما این که شک 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 نکنید معلوم بکنید. فاذا شک یعنی اون مسلم فی ان صورت المعلومه التي سوره مشخصی مثلا انا انزلنا یا اینها التي شرع بها شروع کرده این آغاز در اون سوره تمام اون سوره تمام شده او بقی شیء منها یا چیزی از اون سوره هنوز باقی مونده صحیح است در این شکی که گفتیم استصحاب و شخص ول کلی، هم استصحاب شخص میتونه بکنه هم استصحاب کلی. حالا کلی اسم ثانی. و اذا شک فیه زمانی که شک کنه فیه یعنی در اون مستصحب من جهت ترددها از جهت تردد اون سوره بین القصیرت و طویله، نمیدونه سوره کوچیکو شروع کرده یا سوره بزرگ. اگر سوره کوچیک دیگه الان چی شده؟ تموم شده. اگر سوره بزرگ نخیر همون تمام نشده. در این صورت کانه یعنی استصحاب ما من القسم ثانی، چه کلی قسم ثانی. و اذا شک الان کلی قسم ثانی و اذا شک فی انه این مسلی شرع فی اخرى، فی اخرى یعنی فی صورت اخرى، آیا شروع کرده در یه سوره دیگری؟ مع القطع به انه قد تمت الاولا، یقین دارد که سوره اولی چیه؟ تمام شده. احتمال میده وقتی که تمام شد بلا فاصله سوره دومو شروع کرده. کان استصحاب ما من القسم ثالث، کلی قسم ثالث میشه. کمالا یخفا هاداف زمان، این مطلبی که گفتیم درباره زمان و نهد زمان من سائر تدریجی ها. اسم این را اصطلاحا در اصول میگن استصحاب زمان و زمانی، تدریجیات رو معمولا نمیگن تدریجیات، اسمشو میذارن چی؟ زمانی. مثل تکلم، مثل مشق، اینها همه چی هستن؟ بله زمانی هستن. استصحاب زمان و استصحاب جامع، همه اینها میشود امور تدریجیه. به کل اینها میگن امور. هادا تمام الکلام فی المقام الاول و اما الکلام فی المقام ثانی فردا ان شاء الله. والحمد لله رب العالمين.